سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. در آغاز خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را فاجعه بار خواند. ترامپ در سخنرانی خطاب به نیروهای آمریکایی در یک پایگاه هوایی در قطر گفت که اگر او در زمان خروج نیروهای آمریکایی رئیس جمهور ایالات متحده می بود، پایگاه هوایی بگرام را رها نمی کرد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر ادعا کرد که این پایگاه هوایی در حال حاضر تحت اشغال چین است. دونالد ترامپ که در دور نخست ریاست جمهوریش در فوریه 2020 توافق صلح دوحه بین آمریکا و طالبان امضا شد، پیش از این هم از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در زمان ریاست جمهوری جو بایدن انتقاد کرده بود و آن را شرم آور خوانده بود. روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در پایان ماه آگوست سال 2021 دو هفته پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور تکمیل شد. اداره بایدن گفته بود که خروج نیروهای آمریکایی بر اساس توافق دوحه عملی شد. سازمان جهانی صحت بار دیگر میگوید که بیماری از سرخکان در افغانستان در حال افزایش است. بخش افغانستان این سازمان امروز در شبکه ایکس نوشت که موارد سرخکان در این کشور رو به افزایش است و هر کودک باید حداقل دو دوز واکسین ضد سرخکان را دریافت کند. با گفته این اداره ملل متحد، اقدام پیش از وقت می تواند جلو شیوع سرخکان را بگیرد. WHO در گزارش در ماه گذشته گفته بود که واقعیت سرخکان در افغانستان بیش از 40% افزایش یافته. بر اساس این گزارش تا ماه اپریل 193 تن بر اثر ابتلا به این بیماری در افغانستان جان باختند. فدراسیون بین المللی شطرنج از تعلیق شطرنج در افغانستان ابراز تأسف کرد. فدراسیون بین المللی شطرنج روز چهارشنبه در اعلامیه گفت که این فدراسیون با مقامها گفتگوی سازنده خواهد داشت و با سازمانهای ورزشی بین المللی و سایر ذینفعان مربوطه همکاری خواهد کرد تا راههایی را برای بازگرداندن شطرنج به افغانستان در اسرع وقت بررسی کند. اداره ورزش طالبان در آغاز این هفته تایید کرد که شطرنج در افغانستان تعلیق شده. به گفته فدراسیون بین المللی شطرنج، این ورزش حضور طولانی و تثبیت شده در افغانستان دارد. این فدراسیون افزوده که ورزش شطرنج در سالهای اخیر در افغانستان رونق گرفته است و جوانان بیشتر به شطرنج روی آوردند. حکومت طالبان میگوید که در دو روز گذشته 13 تن در ولایات مختلف در ملای عام دور زده شدند. استر محکمه طالبان امروز پنجشنبه در اعلامیه‌های جداگانه گفته که روز چهارشنبه 24 ثور 5 تن در ولایت پروان به اتهام روابط نامشروع، هر کدام 39 دوره و دو تن دیگر در ولایت غزنی به اتهام لواطت هر کدام 30 دوره زده شدند. بر اساس اعلامیه روز سه‌شنبه 23 ثور 6 تن دیگر در ولایت کاپیسا به اتهام فرار از منزل، داشتن روابط نامشروع، لواطت و تجاوز جنسی هر کدام 22 تا 39 دوره زده شدند. استر محکمه طالبان گفته که هر یکی از این افراد به 3 ماه تا 3 سال حبس تنفیذی نیز محکوم شدند. سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری پیوسته اجرای مجازات در معذر عام از سوی طالبان را در افغانستان نگوش کرده و بر توقف آن تاکید کردند. و هیئت‌های روسیه و اوکراین امروز برای نخستین مذاکرات مستقیم صلح پس از حدود 3 سال جنگ به شهر استانبول ترکیه رسیدند. ساعت پیش از ورود این هیئت‌ها به استانبول اعلام شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این مذاکرات حضور نخواهد داشت. قرار است این مذاکرات پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه‌ها برگزار شود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وارد انقره شده و قرار است با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پایتخت این کشور دیدار کند. زلنسکی هم در مذاکرات حضور نخواهد داشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. در ادامه برنامه. نگرانی ها درباره بازداشت چند خبرنگار توسط طالبان در غزنی.
ای نشانگر سانسور شدید و استبداد رسانه است. ما از حاکمان فعلی جدا تقاضا میکنیم که فضای گردش آزاد اطلاعات را باز بگذارند.
مشکل بی سرپناهی برخی از پناهجویان افغان در جرمنی.
قبل از اینکه فامیلم با آلمان بیاید در دستور خانه بودم، تقریبا مدت 6-7 ماه میشه و تا حالا نتونستم خانه پیدا کنم.
سازمان جهانی صحت در گزارش به چالش ها در خصوص عرضه خدمات صحت روانی در افغانستان پرداخته. فرید 36 ساله باشنده ننگرهار که بر اثر جنگ معلول شده میگوید از مشکلات روحی و روانی نیز رنج میبرد.
90% ما تحت فشار روانی زیاد قرار داریم چون بیکار و فقیر هستیم.
هیئت شرکت برشنا در کنترل طالبان در نشسته 4 جانبه درباره پروژه کاسا 1000 در تاجکستان اشتراک کرد.
نمایندگان تاجکستان، قرغیزستان، پاکستان و شرکت برشنای افغانستان در یک همایش در کتابخانه ملی در دوشنبه عملی کردن طرح کاسا 1000 را بحث کردند.
و در مسائل بین المللی از مذاکرات روسیه و اوکراین در ترکیه برایتان میگوییم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از بازداشت و زندانی شدن 4 خبرنگار از سوی استخبارات حکومت طالبان در ولایت‌های تخار و غزنی ابراز نگرانی کرده و خواهان رهایی هرچه زودتر آنان شده است. همزمان سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که طالبان خبرنگاری را که با یکی از رسانه‌های افغانستان در تبعید همکاری می‌کرد بازداشت کردند. این نهاد خواسته است که این خبرنگار فوراً و بدون قید و شرط آزاد شود. بیشتر در این گزارش.
با دنبال نگرانی‌ها از بازداشت، زندانی کردن و شکنجه خبرنگاران افغان از سوی حکومت طالبان در افغانستان، سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که استخبارات طالبان با 4 خبرنگار تازه بازداشت شده برخورد بسیار نامناسب داشته و حتی آنان را شکنجه کردند. این سازمان با نگرانی از بازداشت این 4 خبرنگار افغان در ولایت‌های تخار و غزنی گفته که تا یک هفته گذشته بار دیگر آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها با تهدید جدی مواجه شده است. بصیر احمد دانشیار معاون این سازمان روز پنجشنبه 15 می در مورد به رادیو آزادی گفت:
این نشانگر سانسور شدید و استبداد رسانه است. ما از حاکمان فعلی جدا تقاضا میکنیم که فضای گردش آزاد اطلاعات را باز بگذارند و بیش از این بر رسانه ها و خبرنگاران محدودیت وضع نکنند و این طبیعتا که سبب میشه که در واقع جامعه به تاریکی سوق داده بشه و بیش از این فضای رسانه‌ای را تنگ تر نسازند.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان همچنان روز چهارشنبه 14 می با نشر خبرنامه خواهان رهایی هرچه زودتر آنها از سوی استخبارات حکومت طالبان شده است. در اعلامیه این سازمان آمده است که 4 خبرنگار به نام های سلیمان راحل، خبرنگار هنرپیشه و فعال شبکه اجتماعی در ولایت غزنی و 3 خبرنگار دیگر به نام های سید منیر هدف، اسدالله تیموری و نصرت الله ابراهیمی در ولایت تخار توسط استخبارات طالبان بازداشت شدند. این سازمان افزوده که نزدیکان سلیمان راحل خبرنگار در ولایت غزنی به آنان گفته که هیچ گونه اطلاعی در مورد علت بازداشت و سرنوشت او ندارند. تلاش کردیم با خانواده های خبرنگاران بازداشت شده صحبت کنیم اما موفق نشدیم. خلیل امرا سخنگو استخبارات حکومت طالبان در مورد خواست و نگرانی نهادهای یاد شده به خاطر رهایی این خبرنگاران با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان با نگرانی از این وضعیت نگاشته که این اقدامات نه تنها امنیت فیزیکی و روانی خبرنگاران را به خطر می‌اندازد، بلکه تلاش است برای خاموش ساختن جامعه، ایجاد را با وحشت و جلوگیری از نشر اطلاعات واقعی. سازمان یاد شده تاکید کرده که در واقع چون این رفتارهای از استخبارات حاکمان کنونی با طور جدی بر فعالیت آزاد خبرنگاران تاثیر منفی میگذارد و نه تنها فضای کاری آنان را محدود میسازد، بلکه جامعه را نیز دچار آسیب‌های جدی میکند. همزمان با این سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که طالبان حمید فرهادی، خبرنگاری را که با یکی از رسانه‌های افغانستان در تبعید همکاری می‌کند، به خاطر کار مسالمت آمیزش در بخش حقوق بشر بازداشت کرده و باید او را فوراً بدون قید و شرط آزاد کنند. این سازمان گزارش می‌دهد که طالبان آقای فرهادی را به تاریخ 28 مارچ سال جاری بدون توضیح و یا اطلاع قبلی از زندان پلچرخی به زندان به گفته این نهاد بدنام بگرام انتقال دادند. به اساس اعلامیه این سازمان، حمید فرهادی در 3 سپتامبر سال 2024 از سوی استخبارات طالبان بازداشت و بعداً در 19 همان ماه بدون دسترسی به وکیل از سوی محکمه طالبان به 2 سال حبس محکوم شد. شماری از خبرنگاران افغان این گونه بازداشت ها را نگران کننده و تاثیرگذار بالای کار خبرنگاران و جامعه رسانه عنوان کردند. شکیب یکی از این خبرنگاران در کابل با اشاره به بازداشت های اخیر به رادیو آزادی گفت:
با توجه به شرایط فعلی، فشار بر خبرنگاران نه تنها بر حرفه اطلاع رسانی افغانستان آسیب می‌رساند، بلکه حق دسترسی مردم به اطلاعات نیز نقص می‌کند. بهترین گزینه در این خصوص رسیدگی از طریق کمیسیون تخطی رسانه‌ای بر تمام تخطی‌های خبرنگاران و فعالیت‌های رسانه‌ای افغانستان است.
یکی دیگر از خبرنگاران افغان در پاکستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بگیریم گفت:
اما پایل رئیس کشمیر افغان خبریالان،
از همان شروع شماره از خبرنگاران از سوی گروه حاکم بازداشت، شکنجه و حتی در زندان انداخته شدند که این سبب شد شماره از خبرنگاران به کشورهای همسایه بروند. من هم که 2 سال می شود در پاکستان هستم، در اینجا با مشکلات زیاد روبرو هستم.
مرکز خبرنگاران افغانستان پیش از این خاطر نشان کرده که افزون بر این خبرنگاران، 10 خبرنگار یا کارمند رسانه دیگر نیز در بازداشت طالبان هستند یا دوران محکومیتشان را در زندان می گذرانند، که از این میان 6 تن به مدت 7 ماه تا 3 سال به زندان محکوم شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از مهاجران افغان در جرمنی می‌گویند که از بی‌سرپناهی رنج می‌برند. آنها پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به جرمنی مهاجر شدند. این مهاجران افغان از حکومت جرمنی می‌خواهند که به مشکلات بی‌سرپناهی آنها رسیدگی کند. بیشتر در این گزارش.
بی‌سرپناهی در بسیاری از کشورهای اروپایی برای مهاجرین افغان یک مشکل جدی است، اما مهاجرین در جرمنی بیشتر از این مشکل رنج می‌برند. حامد عزیز، باشنده شهر هامبورگ و پدر 5 کودک، می‌گوید که خودش 2 سال پیش به این کشور آمده، اما خانواده‌اش تازه رسیدند و اکنون جدا از او در کم زندگی می کنند. حامد می گوید که در جستجوی خانه سرگردان است، اما موفق به یافتن آن نشده است.
و من هم مدت 2 سال می شه در هامبورگ زندگی می کنم با یک هموطن خود به صورت مشترک، و قبل از این که فامیلم با آلمان بیایه در جستجوی خانه بودم. تقریبا مدت 6-7 ماه می شه و تا حالا نتونستم خانه پیدا کنم، و بعد از اینکه فامیل ما بودن و فعلا در خانواده ما در کم زندگی میکنه، خواهش ما از دولت آلمانی است که با مهاجرین در این زمینه کمک همکاری کنن.
رویا هم 3 سال می شود که به جرمنی آمده و با خانواده 5 نفرش در برلین زندگی می کند. او می گوید در یک هایم یا اقامتگاه موقت برای پناهجویان سکونت دارد، اما آیا زندگی راحتی دارد؟ رویا در این باره بر رادیو آزادی گفت:
در برلین خانه های شرکتی که با قیمت مناسب است بسیار و مشکل پیدا می شه. بعضها در بدل پول پیدا می کنند که کمیشن بسیار بالا، حدود 6-8 هزار. دیگه ما مدت 3 سال میشه که در هایم هستیم. حمام و آشپزخانه مشترک داریم با دیگر فامیلا. 100 سرصدای زیاد است. دیگه هر روز شرط زندگی سختر میشه.
فروزان، مادر 3 کودک، او هم تقریبا 3 سال میشود به جرمنی رفته و تجربه زندگی در هایم را دارد. میگوید برای خانواده های طفلدار زندگی در هایم خیلی سخت است. او میگوید به همین دلیل مجبور شده به یکی از قریه های شهر کوچکی به نام کروناخ در ایالت بایرن نقل مکان کند.
اونا رو در یک دپرشن و افسردگی شدیدی قرار میده که حداقلم و امنیت روانی و امنیت چیز روحی در مکانهای مشترک نداشته باشن. مرد خانواده در کورس میره یا بیرون میره و خانم بخاطر که آشپزخانه به دسترس نداره طفلاش گوش نمیمونن، اما نمیتونه که بالا و پایین بره و طفلا رو به خود ببره و بیاره، چون هم خطرناکه هم کار غیر ممکنه.
متیولا رعوفی باشنده شهر کلن که تجربه زندگی در جرمنی را دارد نیست تایید میکند که مشکل مسکن در این کشور یک مشکل جدی است، اما میگوید حکومت جرمنی در این زمینه اقدامات را انجام داده است.
مهاجرین اوکراین، مهاجرین سوریه، مهاجرین افغانستان، اینجا بسیار مهاجرین آمدند، خصوصا کسانی که زیر سن هستند. برای از اونا توجه بیشتر صورت میگیرد، اتاقهای جدا و مکانهای جدا برایشان داده می شود. پس مشکل خانه یک مشکل بسیار بزرگ است. اما حالا حکومت جرمنی روی این موضوع تمرکز می کند و تا جایی که من خبر دارم بعضی شهرک ها را می سازد.
حکومت جرمنی اما تا کنون به طور رسمی در این مورد چیزی نگفته است. قابل یادآوری است که روزنامه ویلتم زونتاگ چاپ جرمنی قبلا گزارش داده بود که این کشور از سال 2021 تا کنون 35500 مهاجر افغان در معرض تهدید را از پاکستان به جرمنی منتقل کرده است، اما هنوزم 2600 نفر واجد شرایط در پاکستان در انتظار انتقال به این کشور هستند و وزارت داخلی جرمنی گفته است که این افغانها در 16 پرواز دیگر منتقل خواهند شد، در حالی که وزارت خارجه این کشور اعلام کرده بود که 2 پرواز برای انتقال افغانها از پاکستان به جرمنی در تاریخ‌های 23 و 29 اپریل لغو شدند و تا حال انجام نشدند. در آخرین پرواز 138 مهاجر افغان در تاریخ 16 اپریل از اسلام آباد به شهر لایپزیگ جرمنی منتقل شدند. علاوه بر پاکستان از چندین کشور همسایه دیگر افغانستان نیز مهاجرین افغان در معرض خطر طی تقریبا 4 سال گذشته به این کشور منتقل شدند. بر اساس اطلاعات اداره فدرال احصایه جرمنی تا پایان سال 2024 شمار مهاجرین افغان در این کشور تقریبا به 442,000 نفر رسیده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
هیئت‌های مذاکراتی روسیه و اوکراین برای گفتگوی مستقیم صلح به ترکیه رسیدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به ترکیه نرفته، اما ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وارد انقره شده. بیشتر در این گزارش.
هیئت‌های روسی و اوکراینی پس از 3 سال برای اولین مذاکرات مستقیم صلح وارد ترکیه شدند. این هیئت‌ها شامل مقامات تکنوکرات سطح پایین از هر دو کشور هستند، زیرا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این مذاکرات شرکت نکرد. قرار است دو طرف امروز در استانبول پشت درهای بسته مذاکراتی داشته باشند، در حالی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از شرکت در مذاکرات خودداری کرده است، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین وارد انقره شده است. زلنسکی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار خواهد کرد، اما در مذاکرات صلح استانبول شرکت نخواهد کرد. زلنسکی به خبرنگاران گفت که آنان پس از گفتگو با اردوغان تصمیم خواهند گرفت که چه کاری انجام دهند و چه گام‌هایی بردارند و افسود که تصمیمات مهمی خواهند گرفت. زلنسکی با آنکه هیئت روسی را نمایشی خواند، اما گفت که باید ببینند که این هیئت در چه سطح است و چه اختیاراتی دارد. او پیش از این پوتین را به چالش کشیده بود تا مستقیما در ترکیه برای مذاکره دیدار کند، اما عدم دیدار بین رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین امیدها را برای مذاکرات استانبول برای حل این درگیری که بزرگترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم محسوب می شود کاهش داده است. انتظارات از شرکت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این مذاکرات زمانی به پایان رسید که کرملین در 14 می اعلام کرد که پوتین دستوری را برای شرکت 4 مذاکره کننده و 4 کارشناس دیگر در این مذاکرات امضا کرده است. ترامپ که در چارچوب سفر 4 روزه خود به شرق میانه در منطقه به سر می برد، گفته بود که اگر او می رفت شاید پوتین در مذاکرات شرکت می کرد. طبق گزارش رسانه‌های آمریکایی انتظار می‌رود استیف ویتکوف و کیت کلوگ نمایندگان آمریکا هم در استانبول باشند. کرملین اعلام کرد الکساندر فومین معاون وزیر دفاع که پس از تهاجم تمام عیار مسکو در سال 2022 در مذاکرات حضور داشت، بخشی از این هیئت است. هیئت روسی و ریاست ولادیمیر مدینسکی معاون پوتین که 3 سال پیش نیز در این مذاکرات شرکت کرده بود، در این مذاکرات حضور دارد. مذاکرات بین اوکراین و روسیه در مارچ 2022 در بلاروس و ترکیه برگزار شد، اما بعداً بدون نتیجه پایان یافت. زلنسکی گفته بود که فقط خواهان گفتگوی مستقیم با پوتین است، نه با دیگر مقامات روسیه. پوتین هم پیشنهاد مذاکرات مستقیمی بدون هیچ پیش شرطی را داده بود.
بیشتر از خبر،
سازمان جهانی صحت درباره چالش‌ها در خصوص عرضه خدمات تخصصی صحت روانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در گزارش تازه این سازمان آمده که بسیاری افغان‌ها از افسردگی و اضطراب و دیگر بیماری‌های روانی رنج می‌برند. در گزارش همچنان گفته شده که چندین دهه جنگ و مشکلات عمیق اقتصادی در افغانستان مردم را در این کشور به شدت از نظر روحی و روانی متاثر کرده.
جګړه خو اغیز په ټول افغانانو باندې کړی، خصوصا مالونو باندې ډیر کړی دی.
فرید 36 ساله باشنده ولایت ننګرهار، پدر پنج فرزند و یگانه نانواره خانواده اش است. او که از اردو پا معلول است میگوید که جنگ نه تنها قدرت جسمی اش را از او گرفته، بلکه به شدت از نظر روحی و روانی او را متاثر ساخته است. فرید به رادیو آزادی گفت که به دلیل نبود خدمات صحی لازم و دکتر در جریان جنگ های شدید داخلی، زمانی که بیمار بود کسی در خانواده برایش پچکاری اشتباه تصدیق کرده بود که در نتیجه اکنون هر دو پایش فلج شده است. او در مورد مشکلات موجود در زندگیش افزود:
90% ما تحت فشار روانی زیاد قرار داریم، چون بیکار و فقیر هستیم و چون ملول هستیم. پس این اضطراب و اندو ذهنیت ما را کاملا خراب کرده است. چون فرزند دارم، نگران هستم که چی کنم. خسروبرم هم معلول است. بم بالایش انفجار کرده. چرها روی بدنش وجود دارد. او مرد فقیر است و مشکلات روانی زیاده دارد. مشکلات او در خانه به شدت افزایش یافته است.
پر مشکلات این پیدا شدید.
سمیم باشنده شهر کابل نیز میگوید که پایش سالها پیش در اثر انفجار ماین کنار جاده قطع شده بود و اکنون به دلیل این معلولیت در راستای تامین لقمنان برای خانوادش با دشواری های زیاد مواجه است که این امر به شدت او را از نظر روحی تحت فشار قرار داده است. او به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه که می جنگا وضعیت اقتصادی مردم خراب می سازه و باعث می شه که مردم به تکلیف روانی مواجه شه. تو در خانه اشتوک داری، اشتوک از تو کالا نار و ضرورت داره که تو باید برش آماده بسازی و کته تو پیسه نباشه، اقتصاد صفر باشه، دگامی باعث می شه که تکلیف روانی زیاد میشه.
این در حالی است که سازمان جهانی صحت در گزارش تازه خود که به تاریخ 14 می منتشر شده گفته است که سالها درگیری و بحران جاری اقتصادی در افغانستان افغانها را از لحاظ روحی و روانی سرکوب کرده و به گفته این سازمان آنان را در معرض افسردگی عمیق، استرس و اضطراب و بیماری های گوناگون شدید روانی قرار داده است. سازمان جهانی صحت در گزارش خود که در وبسایت ریلیو سازمان ملل متحد منتشر شده ابراز نگرانی کرده است که با وجود شدت مشکلات روانی در افغانستان، بسیاری از شفاخانه ها در تمام 34 ولایت این کشور هنوز هم بخش های ویژه و خدمات روانی ندارند. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما سازمان جهانی صحت گفته است که برای پر کردن این خالیگاه ابتکار آزمایشی را برای ادغام مراکز مراقبت های صحت روانی برای بیماران بستری و سراپا روی دست گرفتند که هدف آن فراهم ساختن زمینه تداوی برای این بیماران می باشد. این سازمان گفته است سالها درگیری و مشکلات شدید اقتصادی در افغانستان تاثیر سنگینی بر سلامت روانی انسانها وارد کرده است و برای رسیدگی به این چالش ها این سازمان با حمایت اتحادیه اروپا برنامه های تغییر دهنده زندگی صحت روانی و حمایت روانی اجتماعی را برای کسانی که به شدت نیاز دارند ارائه می کند. در این گزارش به نقل از آدوین سولوادور، نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان، آمده است که این سازمان 5 برنامه مدغم شده مراقبت های صحت روانی را تا نومبر 2025 حفظ کرده است، اما ابراز نگرانی کرده است که آینده ادامه این خدمات نامعلوم است و گسترش خدمات و 27 شفاخانه ولایتی دیگر یک چالش است. متخصصین صحت روانی در افغانستان میگویند که بیماری های روانی در سالهای اخیر افزایش یافته است. دکتر عبدالمتین احمدی، متخصص صحت روانی و روانشناس، در صحبت با رادیو آزادی با در نظر داشت شرایط کنونی کشور و اثرات ویرانگر جنگ های گذشته توصیه های مختلفه به خانواده ها و بیماران روانی ارائه کرد.
اکثر مردمی که امروزه با مشکلات روانی مواجه هستند، بعض وقت از طرف جامعه، از طرف خانواده، از طرف دوستان مورد تمسخر قرار میگیرند. این تمسخر باعث میشه که وا خودشان مشکلشان رو بیان نکنن، در اون ریز میشه، خیلی وقت میگیره و باعث زمین میشه که تکلیفشان زیاد شه و درست تشخیص نمیشه و بیان نمیشه، احساسات سرکوب میشه، بالای شخصیت تاثیر میکنه. یک توصیه مرا که بایشون مقابل میشن، خان لطفا احساسات هیچ کس را به مسخره نگیریم. با یک مرجعی که اگر ما آگاهی داریم با اونا مریفیشون به خدمات دریافت کنن.
گزارش ها و شکایات از فشار و مشکلات روانی در حال در افغانستان مطرح می شود که بسیاری از مردم پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به دلیل وضع ممنوعیت ها و محدودیت ها بر آنها با بیکاری، مشکلات اقتصادی، حوادث شدید طبیعی گوناگون، به دلیل تغییرات اقلیمی و حتی وضعیت بد بشری با فشارهای روانی و چالش‌های شدید روبرو شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. یک هیئت شرکت برشنای افغانستان در کنترل طالبان در نشست چهار جانبه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان امروز اشتراک کرد. در این باره گفتگو کردم با ملا رجب یوسفی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی در دوشنبه، و نخست از او پرسیدم که جزئیات نشست چهار جانبه از چی قرار است.
نمایندگان تاجیکستان، قرقیزستان، پاکستان و شرکت برشنای افغانستان در یک همایش در کتابخانه ملی در دوشنبه عمل کردن طرح کست هزار را بحث کردند. دو نماینده شرکت برشنای افغانستان در صحبت بدون ثبت و خبرنگاران رادیوی آزادی گفتند که موضوع اساسی این نشست عملی کردن یا اینکه ساختن زیربنیادهای وابسته به طرح کست هزار در افغانستان است، چون این طرح در تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا عملی شده، در ساخت ها بنیاد شده، ولی به دلیل جنگ و ناامنی تا حال در افغانستان عملی نشده است. و موضوع اساسی این نشست هم تا جایی که ما میدانیم همین است.
قرار است که پروژه کاسا 1000 کارش تکمیل شود و به بهره برداری سپرده شود، و دیگه ای که این پروژه برای تاجیکستان و افغانستان از چی اهمیت برخوردار است؟
خب سنه نهایی انجام کارهای این طرح فعلا مشخص نیست، چون نمایندگان وزارت انرژی تاجیکستان بارها گفتند که این طرح که با 1.2 میلیارد دلار بانک جهانی عملی می شود، همچنان که گفتم در تاجیکستان و قرقیزستان و پایان است، آماده استفاده است، اما در افغانستان حالا دقیق نیست که این طرح کی با پایان میرسد ساختمانش. هرچند گروه حکومت طالبان یک سال قبل ماه مارس 2024 اعلان کردند که این طرح را عملی خواهند کرد. خب اهمیتش این است که در تاجیکستان بخصوص از ماهی از در فصل بهار تابستان و تا نیمه تیرماه برق زیادتی تولید می شود و این تاجیکستان امیدوار است که این برق را به افغانستان و بعدا به پاکستان انتقال داده از این حساب درآمدی خوب به دست می آورد. همچنان برق قرقیزستان هم، چون تاجیکستان و قرقیزستان بخش اعظمی یا برقشان از حساب نیروگاه های آبی تولید می شود و این نیروگاه ها در فصل تابستان آبی زیاد در آبانبارشان جمع شد و تاجیکستان مجبور است که یک قسم این برق رو بیهوده تلف کند، و به این خاطر تاجیکستان امیدوار است که و خیلی هم روی این پروژه دقت میکند تا همین برق رو به افغانستان و بعدا به پاکستان بفروشد. و برای افغانستان به نظر من خب این طرح از آن اهمیت برخوردار است که افغانستان از این طریق میخواهد کمبود برقش را کم کند یا اینکه برآورده سازد. همچنان پاکستان هم که امیدوار است که به واسطه این طرح میتواند از تاجیکستان و قرقیزستان برق بگیرد.
هیئت شرکت برشنای افغانستان در کنترل طالبان در کنار اشتراک در نشست چهار جانبه با جانب تاجیکستان دیدار دو جانبه نیز داشته، با کی این هیئت در دوشنبه دیده و دو طرف چی گفتند؟
عبدالباری عمر رهبر شرکت برشنا امروز با دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آبی تاجیکستان در دوشنبه دیدار داشت. همچنان نمایندگان تاجیکستان و رسانه های دولتی تاجیکستان درباره این دیدار هیچ خبری ندادند. و اما عبدالباری عمر در صحیفه‌اش در شبکه ایکس نوشته است که با نشر یک عکس تنها نوشته که با دلیر جمعه درباره موضوع های مهم بحث و تبادل نظر کردند، اما هیچ جزئیاتی نداده که کدام موضوع ها بررسی شدند و همچنین نمایندگان تاجیکستان هم درباره این دیدار چیزی نمیگویند.
گفتگویی بود با ملا رجب یوسفی خبرنگار بخش